امیدوار هم هست چه تمهیداتی اندیشیده شده تا این اتفاقا نیفته یا کمتر باشه؟
عرض کنم که ما خیلی تلاش کردیم که چند بار هم کارها رو دیدیم که این اتفاق نیفته، خیلی تلاش کردیم که کارها اصل باشه، معادل اورجینال دارم به کار میبرم،
بله،
که دقیقاً کار ساخته ذهن و دست خود طراح باشه و شائبه کپی توش به حد اقل برسه. اما این اتفاق به سختی میفته که ما بتونیم یک اثری رو از یک طراح یا از یک هنرمند، فرقی نمیکنه چه در حیطه گرافیک باشه چه هنرهای دیگه، 100% بگیم که کار خود خودشه، یعنی بله. همه چیز از صفر تا صد توسط خودش
درست
انجام شده. یک جاهایی یک شباهت‌های ناگزیری به وجود میاد، من ارجاع میدم به کتاب شباهت‌های ناگزیر جواد مجاوی که بد نیست اونم یه تبرقی بکنیم در این ارتباط. یک اتفاقاتی میفته گاهی که من و شما در این سوی کره زمین و شما اونور همزمان یک موضوعی رو، یک ایده ای رو یک جور فکر بکنیم و یک جور طراحی بکنیم. و جالب اینجاست که هرچه ما انتزاعی تر فکر بکنیم به این
تواردا بیشتر
این اتفاق بیشتر میفته که من و شما مثل هم فکر کرده باشیم.
درست.
و خروجی فکر ما مثل هم شده باشه. شما به خورشید فکر کردید، من به سیب، ولی دوتاشون گردن و نهایتاً دوتا دایره ما دو نفری خلق کردیم. اما اینکه بعضی از پوسترها دقیقاً کپی هستن، یعنی عین به عین ورداشته شده و آورده شده و در یک جایی ممکنه که مثلا تایتلش، ببخشید فارسی صحبت کنم، عنوانش، عنوانم عربیه آقای
بله.
دکتر گیلابادی بله. چه باید بگذاریم؟
نشانش مثلا،
نشانم نمیشه، یک اسمش هم عربیه،
اسمم عربیه بله.
نامش
نام هم باز هم بله
بله.
اشکال نداره،
بسیار خوب،
اشتراک لفظی داریم،
بله همینطوره. عرض شود که
سرنویس
و اینو حالا همون فارسی صحبت، همون فارسی راحت صحبت بکنم، عنوانش رو عوض میکنن به فارسی مثلا،
بله،
در حالی که تصویر همان است و عنوان عوض شده، یا اینکه یک تغییر رنگ یا یک تغییر در بافتش یا جزئیاتش داده میشه که اینو از آن خود بکنند، که این اخلاقی نیست. خیلی از طراحان حرفه‌ای، یعنی همه طراحان حرفه‌ای، چنین کاری رو مذموم می‌دارند و کار همچین کاری رو انجام نمی‌دند، در حالی که ممکنه طراحان جوان، همکارای جوان من که ممکنه احتمالاً تجربه‌ای در این زمینه نداشته باشند یا سهواً یک اتفاق اینجوری رو رقم بزنند، پیش میاد، گاهی اینجوری پیش اومده که خب در جشنواره‌ای که البته من نبودم، جشنواره‌ای که توسط دوستان دیگه داوری شده، خب این حقم باید به داورا داد که داورا مثل رایانه نیستند که تمامی تصاویر در تمام جهان در ذهن خود اینا باشه که بتونن تشخیص بدن این کار کپی هست یا نه.
البته
پیش میاد
این اتفاق که الان تعداد این بیش از 30 اثری که روی دیوار رفته، خب طبیعتاً مردم دارن میبینن، در میان این مردم متخصصان هم طبیعتاً هستن، و اگر چون خیلی وقتا اینها به واسطه اطلاع جمعی ردگیری میشود، یعنی مثلا یک تصویری وقتی منتشر میشه تعداد زیادی دارن اون تصویر رو میبینن، یه مرتبه یه نفر ممکنه که یاد یک تصویر دیگری بیفته و بعد برن ردشو بزنن و ببینن که آره به اونجا رسیده.
قرابت ها و آشنایی ها وجود داره.
نه من دارم اتفاقا اون بخشی رو دارم عرض میکنم که دیگه بحث توارد نیست و بحث کپی کردن ایده است. میخوام ببینم تا الان در مورد این آثار چنین حرفی زده شده، کسی بازخورد این گونه
داشته؟ من ندیدم. آقای
دکتر سلیمانی، استاد حقیقی فرمودن که نگاه بومی لازمه جهانی شدن است. واقعا این نگاه بومی توی قاطبه آثار وجود داره که بتونه عرضه جهانی هم داشته باشه یا نگاه جهان شمولتری رو در واقع توی آثار ببینیم؟
این بحث خب یه مقداری باید بیشتر بازش بکنیم. بله من فکر میکنم این بحث نگاهی که ما داریم میشه واقعا جهان شمول باشه. ما برای خودمون برای بیانهای متفاوت هنریمون حرف داریم که بزنیم، ما ایده داریم که مطرحش بکنیم، هویت‌های شاخصی رو داریم که می‌خوایم مطرحش بکنیم. من به عنوان مثال بحث هویت نمایی رو که نسبتاً خود جناب آقای ادیبی ازش اشاره‌هایی بهش کرد و داریم، اگر بخوایم توی مسیر حرف بزنیم بله این کاملاً جهان شموله و میشه این بحث بومی بودنمون و اگر به این مسیر بریم اتفاقاً حرفی برای گفتن داریم. مثال شاخص رو بخوایم بزنیم، وقتی در دنیا هنر معاصر ما رو میخوان بشناسن، اولین هنر معاصر تو ایران نقاشی قهوه خانه ای ماست و این نگاه بومی ماست. چرا توی هنر معاصر ما رو به نقاشی قهوه خانه بیشتر میشناسن تا سایر رشته های دیگه و این از اونجا برگرفته است و مثال های متعدد دیگه.
آقای استاد ادیبی عزیز، خیلی از منازل، خیلی از خانواده ها دوست دارن که یک اثر هنری روی دیوارشون باشه.
بله.
و ما یک بازار آشفته‌ای رو توی فضای خصوصا تجسمی شاهد هستیم که یه دفعه وقتی مردم یا توی فضای عام مواجه میشن با اینکه مثلا 35 میلیارد تومان توی یک حراج جابجا شد، دیگه میگن که این فضا دست نیافتنیه و ما اساسا نمیتونیم یک اثر هنری عصر رو روی دیوارمون داشته باشیم، خصوصا توی وضعیت‌های اقتصادی که ممکنه ما درگیرش باشیم. این باعث میشه که مردم رو بیشتر بترسونیم و دورشون کنیم از فضا. واقع موضوع اینه که گاهی به این فکر میکنم که گرافیستای ما، نقاشای ما، خوشنویسای ما چطوری میتونن کمک بکنن که مردم یک اثر هنری خوب عصر رو در واقع روی دیواراشون توی منازلشون داشته باشن و ازش لذت ببرن.
والا این یک بحث مفصلی است. اگر بخوایم که از یک هنرمند درجه یک یک اثر درجه یکی رو روی دیوار خونمون داشته باشیم، خب باید که خزینه‌شو بپردازیم. اما خب من اینجا پشت همین تریبون اعلام کنم که خیلی خیلی از طراحان کمتر شناخته شده، هنرمندان، نقاشان، خوشنویسان و عکاسان و کلن اهالی هنرهای تجسمی که کمتر شناخته شده هستند و در مطبوعات، رسانه‌ها و حراج‌ها کمتر به اینها توجه داده شده که آسا اینا اصطلاح بودند، اینها کاراشون خیلی هاشون کم از شناخته شده ها نیست. خیلی آثار درجه یک و آثار هنری فوق‌العاده من از جوان ها دیدم که میشه سراغ اینها رفت و هم به اقتصاد هنر کمک کرد، هم این جوانترها تشویق بشند، همین که ما در خونمون با قیمت مناسبتری یک اثر هنری خوب داشته باشیم.
آقای دکتر سلیمانی،
همین اگه اجازه بدین من
آقای دکتر سلیمانی، الان خصوصا ورود به نوروز رو داریم، این ماه ماهیه که مردم منازلشون رو نو به نو در واقع میرن به سمتش، خلاصه تازه میکنن و خیلی از اوقات میبینیم که پسندازی رو دارن برای اینکه نوعی رو، بوی نوعی رو، بوی تازگی رو به منازلشون در واقع هدیه بدن. شاید خیلی ها علاقمند باشن که یه اثر هنری در منازلشون باشه. آقای استاد ادیبی فرمودن که خیلی از جوانترها هستن که قیمت آثارشون مناسبه، ولی مثلا ما شاید میریم واسه کسی کادو بخریم، اطلاع از این موضوع نداشته باشیم، بریم یه تابلو بسیار در واقع نازل چینی رو که این روزها فراوان توی فضاهای دکوراتی وجود داره بخریم ولی اثر یه جوانتر رو نخریم. واقعا فجر میتونه کمکی بکنه به معرفی این آثار؟
اتفاقی که الان تو فجر افتاده تو بخش مسابقه که ما داریم دعوت میکنیم از مردم بیان واقعا این آثار رو ببینن. بسیاری از این که هنرمندایی که شرکت کردن قش جوان هستن و راحت میشه اینها رو تشخیص داد. من تو ادامه که اونجا میخواستم عرض بکنم یه نمونه مثال، آره اتفاقا با کمک خود همین هنرمندان جوان و حتی هنرمندان پیشکسوت و اساتید میشه این اتفاق رقم بخوره و آثار با قیمتی شاید بگیم پایین‌تر تو خونه ها راه بیفته. مثالش همین هفته پیش جمعه افتتاحی رو در نگارخانه لاله ما داشتیم که سقف آثار رو گذاشته بودن تا 1,000,000 تومان. یعنی شما اثر رو از 200,000 تومان 250,000 تومان تا 1,000,000 تومان میتونستی اثر خوب هنری رو خریداری بکنی و هر کسی میتونست یک اثر یا چندین اثر بخره. خود من وقتی رسیدم خیلی اثر خوب رفته بود فقط به خاطر قیمت پایین و این همراهی هنرمندان رو طلب میکرد که بیان فقط به خاطر اینکه آثار خوب تو خونه ها راه پیدا بکنه. شناخت مرحله بعدیه که ما بحث اینو داریم که بیایم بحث فرهنگ سازی بکنیم که چقدر نیازه. مثال خوبی رو زدید، در ایام نوروز ما بریم به سمت تجسمی بودن، یعنی در واقع آیا این احساس میشه که ما بشناسونیم این قضیه رو؟ توی رشته های دیگه مثل فرش، مثل گریم این اتفاق رقم خورده. ما توی یک سالهای ممکن بود برای یک ساخته یک گبه فیلمی ساخته بشه و همه هجوم آوردن به سمت گبه و گبه شناخته شد. تو بحث تجسمی هم یک جاهایی نیاز داره برای مردم بگیم که اینها آورده اقتصادی خواهد داشت. اگر چنین چیزی باشه اون موقع میشه به سمت همونطوری که جناب آقای ادیبی فرمودن به سمت جوانترها به سمت حالا آثار خیلی گرون نریم. گرچه من موافقم که بعضی از آثار باید گرون باشه، بعضی آثار باید ارزون باشه. درست. این چرخه اقتصادی هر جایش یک جایی جواب میده، یعنی اینکه واقعا باید مراحل متفاوت توی بازار هنر وجود داشته باشه.
آقای دکتر گیلابادی، آقای سلیمانی، جناب ادیبی، همه این اتفاقای خوب داره در جشنواره تجسمی فجر میفته، ولی واقعیت اینه که من نمیدونم حالا ما چقدر میتونیم آمار داشته باشیم از این که در همین شهر تهران یا در شهرهای دیگری که میزبان برخی از آثار جشنواره هستن، علی یه تعدادی از شهرها بخش از گنجینه موزه هنرهای معاصر اونجا تو اون شهرها به نمایش در اومده که حالا حتما آقای سلیمانی راجع به این بخش هم توضیح خواهند داد.
من برام جالبه که چقدر اطلاعات شما دقیق و خوبه.
شما لطف دارید. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که عموم مردم، آقای دکتر، الان چند درصد از مردم تهران واقعا مطلعن که داره یه همچین اتفاقی میفته؟ ای کاش توی بخش اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره هم، چون میدونین واقعیت اینه که الان امسال جشنواره تجسمی فجر همزمان با دو جشن، با سه جشنواره فجر دیگر برگزار شد. یعنی ما جشنواره سینما فیلم رو داشتیم، جشنواره تئاتر رو داشتیم و جشنواره موسیقی. بپذیریم که به هر حال اخبار مثلا جشنواره فیلم خیلی پوشش میده و برای مردم به دلیل همه حاشیه‌هاش، همه جذابیتی که داره، شاید بیشتر جذابیت
مد و لباس هم داشتیم.
آره مد و لباس فجر هم که حالا اصولا هست، هم در تهران هم در چابهار داره اتفاق میفته. ولی واقعیت اینه که چند درصد از مردم الان خبر دارن که همچی کارهایی شما دارید میکنید؟
واقعاش همینه دیگه. ما یک نیمی از مشکلاتمون همین بود، همزمانی با چند جشنواره دیگه که جذابیتش اونها بیشتر از در واقع تجسمی بود. اما خوشبختانه توی تجسمی ما نسبت به رشته‌های مثل تئاتر، مثل موسیقی و حتی مد لباس تعداد خبرهایی که منتشر کرده بودیم بیشتر بود، اما خب قابل قیاس هیچ وقت با جشنواره فیلم نیست. و اما باز دقیقاً کمه. ما تصمیم گرفتیم بخشی‌هایی از جشنواره رو حالا شاید در سال‌های آینده در تاریخ‌های دیگه برگزار بشه.
آقای دکتر، الان در شهر تهران من به جرئت به شما میگم هیچ کدومی که ما حتی یک دونه مثلا بلفرض دارم میگم، واقعا من ندیدم، شاید شما بگین هستا، مثلا یه بیلبورد، من نمیدونم، یه پهنه، یه عرصه شهری لااقل برای کسی که، چون شما یه موقع دارید مخاطبی رو در موردش صحبت می‌کنید که اصلا علاقه هنری داره، او کند و کاو میکنه، توی خبرگزاری هم که میگرده اول از همه میره بخش فرهنگ و هنرش رو نگاه میکنه ببینید چه اتفاقاتی داره میفته. اما اگر نظرتون اینه که مردمی که خیلی نه متخصص در
برای مردم شدنش نیاز
آره چیکار باید از کجا باید بدونم واقعا چه اتفاقی باید بیفته که اگر مخاطب مردم هستن خب باید بهشون اطلاع داده بشه دیگه و اطلاع داده نمیشه یا خیلی کم اطلاع داده میشه؟
خب جناب جعفری، این مباحث رو که مطرح کردین از طرف ما مطرح کردین یا از طرف خودت؟
بخش عمده ایش اتفاقا به ستاد جشنواره برمیگرده و تبلیغات و اطلاع رسانیش. قربان.
خب ما همینیم هم که الان اینجا هستیم در خدمت شما. لاغن دوستان لطف داشتن ما تو بحث اطلاع رسانی انصافا وقتی که میگیم دوستان به یاری ما اومدن، حتی کسانی که بحث خبرم تهیه کردن کمک کردن. ما توان خودمون رو گذاشتیم و بهش بسیار اعتقاد داریم. حداقلش اینه که بخشی از بنده به عنوان یک گرافیست و جناب آقای ادیبی عزیز که اینجا پیش منه، ان شاء الله ما اعتقاد به تبلیغات داریم و ما توانمون رو گذاشتیم و امیدواریم باز در این چند روز مونده تبلیغات بیشتری رو در کنار این داشته باشیم. و شما ممنونیم این اطلاع رسانی که امروز داره صورت میگیره در راستای همین.
بسیار عالی استاد ادیبی. خیلی از مردم حق دارن، جز حقوق به نظرم اصلی مردمه که توی شهرهاشون تو محیط زندگیشون با زیبایی های مختلف مواجه شن. تجسمی واقعا میتونه به زیبایی های یک شهر اضافه بکنه، یعنی هنرهای تجسمی. و مردم وقتی از منازلشون خارج میشن حداقل با زوائد بصری مواجه نشن، با آلودگی بصری مواجه نشن. ما چطور آلودگی صوتی داریم؟ آلودگی بصری به نظرم تأثیرش دوچندان روی مردم، یعنی روی روحشون، روی روانشون، روی فضای بالینشون، روی همه چیشون تأثیر میذاره. الان مثلا یک راننده عزیزی که توی خودروش داره صدای ما رو میشنوه، داره از یک خیابانی عبور میکنه، ممکنه 8 ساعت تا 10 ساعت کار کنه، حقشه که خیابانها رو زیبا ببینه. جشنواره فجر میتونه خط بده، جشنواره فجر میتونه در واقع فضایی رو ایجاد بکنه که این زیبایی هایی که تو روی دیوارهای در واقع نگارخونه هست منتقل بشه به دیوارهای شهر یا خیر.
قطعا میتونه و همکاری نهادها، ارگانها و وزارت ارشاد با جاهایی مثل سازمان زیباسازی شهر تهران رو میطلبه که حتما این اتفاق بیفته. البته من چنین پیشنهادی رو حدود 7-8 ماه پیش به جناب مظفری دادم، اما مشکلاتی که سر راه بود این اتفاق باعث شد که رقم نخوره. اما امیدوارم در سال آینده یا در سالهای بعدی چنین رویدادی شکل بگیره که همکاری مشترک طراحان گرافیک، حالا در قالب انجمن گرافیک ارشاد یا هر جای دیگه، با نهادهای زیربط منجر به زیباسازی کل کشور، نه فقط شهر تهران بشه، در شهرهای دیگه هم باشه. چون این گرافیک شهری که ما یا گرافیک محیطی که ما در این ورانور میبینیم بسیار بسیار خیلی جاها سطحش سطح خوبی نیست و اینا به طور ضمنی و بطئی روی سلیقه و ذهن و ضمیر مخاطب تأثیر میگذارن. یک زمانی بود که خیلی دور نبود، مثلا شاید اواخر قاجار، حتی تا اواخر قاجار که ما دوچار مدرنیته نشده بودیم، از در خونه که میومدی بیرون همه چیز با همه چیز هم آهنگ بود، هم ساز بود و این هم آهنگی و هم سازی و همگونی تأثیر درست و خوبی روی ذهن مخاطبش، کسی که اونجا رد می شد، در کنار سقاخانه رد می شد یا هر جای دیگه که قدم می گذاشت این تأثیر به خوبی یک موسیقی آرامی رو به طور ضمنی، مثلا الان در شهر یزد تا حدی، در کاشان، در البته بافت مرکزی اینجا این به چشم میخوره. اما ما مدرن شدیم ولی اسباب مدرنیته رو با خودمون همراه نکردیم و تا اینجا اومدیم و فرمایش شما کاملا درسته و میتونیم مدرن باشیم، ولی مدرنی که درست عمل کرده باشه، یعنی همه چیزمان به همه چیزمان درست به اصطلاح بیاید و درست بیاید. اگر قراره که ما دانشگاه داشته باشیم، اگر قراره که ما هر شبت که فرهنگ سرا داشته باشیم، جای دیگه رو داشته باشیم، فقط در این محیط های بسته هنر محصور نشه و فرهنگ محصور نشه، این جاری بشه در سطح شهر و این اتفاق میشه رقم بخوره با همکاری نهادهای زیرفت با هم دیگه.
خواستیم که مدرن بشیم که مهم بشیم، اما نه مدرن شدیم نه مهم شدیم. و آقای دکتر سلیمانی، یه نکته‌ای که حالا استاد ادیبی اشاره کردن به این موضوع، ما وقتی معماری در واقع دوره صفویه رو میبینیم، دوره قاجار رو میبینیم، خب یک معماری با روح در واقع ویژه، با فضای ویژه و متناسب با انسان اون زمان، یعنی فضاهای خشتی رو وقتی میبینیم، حیاتهای وسط رو میبینیم، نور، طراحی نور رو توش میبینیم، طراحی آبنماها رو میبینیم، نمیدونم باغش رو میبینیم و فضاهای متعددی که به هر حال اون پوشیدگی که جزء عقاید و ایدئولوژی هاشون بوده و هم همه چیز سر جای خودش قرار میگیره. یک انسان اون زمانی وقتی از منزلش خارج میشه، یک کاشی روبرو سردر خونه مقابل هست، ید الله فوق عیدی هم، یعنی یادش میاره، یادت باشه دست بالا دست زیاده. و یا اینکه وقتی میخواد بیاد داخل خونه، نصر من الله و فتون قریب، بالای در واقع منزل خودش. یا اینکه ید الله اومد جماعه، دست خدا با جماعت است. همه اجزای هنر در اختیار اون آدم قرار میگیره که زیست مناسب تری رو داشته باشه، کیف کنه از زندگیش. جشنواره فجر الان یک همچین ایده و اندیشه رو درون خودش واسه رسیدن به یگانگی داره یا خیر؟ یعنی هنرهایی که ارائه شده یک همچین ایده و اندیشه رو دارن؟
من ابتدا یه توضیحی بدم. خیلی خوب شما واقعا اینقدر قشنگ در رابطه با معماری قدیم و حس و حال قدیم مطرح کردین که دلم نیومد حالا در امتداد در تعریف معماری امروز و چی ما ازش میخوایم و اینو نگیم و بعد حالا من برگردم به بحث فجر. این ما وقتی که در رابطه با معماری صحبت میکنیم، بحث مفاهیم هست، بحث ارزش ها هست، بحث اخلاق هست، بحث خیلی مباحث دیگه هست. در ابتدا سرپناه برای انسان مهم بوده، برای اینکه بتونه یه جایگاهی رو برای خودش، یه سرپناهی رو بسازه. رفته رفته که مهیا شد برای خودش از این سرپناه در اومدن، تونست برسه یه امکانات ویژه‌ای هم برای خودش داشته باشه. اینجا ما دیگه سرپناه رو به کار نمیبریم، یعنی اون خونه اولیه رو نداریم، یک جایگاهی به اسم ساختمان داریم، یعنی بحث‌های رفاهی رو در کنارش خواهد داشت، به چیزهای دیگه فکر نمی‌کنه. مباحث رفاهی که باید در کنارش باشه، حالا آشپزخونه یا موارد دیگه در کنار اون، بعد از سرپناه حالا نیاز که کنارش استفاده کنه. و وقتی که از اینها عبور کرد، دیگه اون جایگاه اولیش عبور کرد، اینجاست که به معماری میرسه. معماری یعنی که عبور کرده، یه جایی برای خوابیدن داره، یه جایی برای نمیدونم استحمام داره، یک جایی برای همه موارد خواسته های اولیش داره، یعنی از ساختمان عبور کرد، معماری مفهوم پیدا میکنه، میاد میگه من تفکر و اندیشم و حتی مذهبم این مذهبه، پس معماری من باید با اندیشه من سازگار باشه. اینجاست که ما روی میاریم به معماری، یعنی اینکه تسهیلات برامون دیگه مهیاست، ما دنبال این میریم. اونجاست که شما اشاره هایی که داشتید، انسان اون دوره بله همینطور بوده، به مباحثی راه یافته و خیالش راحت بوده، دنبال مفاهیم دیگه توی ساختار بوده. و اما اینکه در جشنواره فجر ما میخوایم به اینجا برسیم، جشنواره 11 جشنواره فجر ما تجسمی بوده، واقعا همینطور بوده. یکی از رویکرد اصلی ما معاصر بودنه. ما در این دوره‌ای که داریم صحبتش میکنیم، تعریف اولی ما از معاصر بودن یعنی چی؟ همون بحث بومی سازی که در به صورت جهان شمول میخوایم مطرحش بکنیم، برامون حائز اهمیته چقدر معاصر هستیم و این معاصر بودن میخوایم توی آثار هنرهای متفاوت ببینیم. حتی رویکرد توی حالا به اصطلاح بهش گفتیم هنرهای جدید، در واقع سه تا رویکرد ما داشتیم، مثل چیدمان رو داشتیم، حالا من سعی میکنم فارسیشو به کار ببرم، اما خیلی سخت معادل درست کردم باش، یا هنر اجرا، یا حتی نمیدونم دیگه ویدیو آرت رو نتونستم فارسی براش معادل قرار بدم، یا اون اجرا رو در واقع پرفورمنس مد نظرم بود، یا اینستالیشن که چیدمان به کار بردم. اینها هنرهایی بودن که امروزه خیلی کاربردهای زیادی دارن، تأثیرات زیادی دارن و تجمیع خیلی از این هنرها هست. اینها میتونه حال هوای خیلی رو عوض بکنن. این و بستگی تمام اینها به اون رویکرد و اساس و اندیشه‌ای داره که گفتیم توی معماری که شما توش تعریف کردین و تفکر و اندیشه بهش رسیدن، دارای این اندیشه باشیم، بروز و ظهورش قاعدتا توی آثار دیگرمون هم خواهد بود.
علی جان، یه چند روز پیش یه تاکسی نارنجی می دیدم توی شهر، پشتش نوشته بود که من نگارخونه شهرم، اگه ماشینم رو تمیز نگه داشتم واسه اینه که شما کیف کنید.
درست. دقیقاً. چقدر نگاه قشنگ.
آره من وقتی میگم میرم نگارخونه، معمولا پنجشنبه جمعه میرم نگارخونه، میرم که کیف کنم.
و همیشه همینجوری اینقدر خب. آدم روحیش عوض میشه که حد.
مامرزا ایمانیان و با نگارخانه ها.
با نگارخانه
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان سلام، خوش آمدید به پرده آخر از رادیو گفتگو در دل جشنواره هنرهای تجسمی فجر که در روزهای گذشته استقبال بسیار زیادی هم از اون شده. استقبال قابل ملاحظه‌ای که از بخش توبای زرین 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر که این روزها در مؤسسه فرهنگ هنری سبا برپاس از سوی گروه‌های مختلف خصوصا جوانها صورت گرفته. گروه‌های دانشجویی از دانشکده‌ها و دانشگاه‌های هنری کشور و همچنین گروه‌های پسران و دختران از هنرستان‌ها و هنرستان‌های هنرهای زیبا از جمله بازدیدکنندگان قابل توجه این بخش‌ها طی روزهای گذشته بودند. در فضای نمایشگاهی 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم یه امکان فراهم شده که در صورت بازدید گروهی راهنمایی فضای هنری تجسمی در این رویداد تشریح کنند و پرسش‌های بازدیدکنندگان را هم پاسخ بدن. تا 15 اسفند ماه علاقمندان به هنرهای تجسمی همچنین گروه‌های دانشجویی و دانش آموزی میتونن از این امکان جشنواره به صورت رایگان استفاده کنند. جشنواره هنرهای تجسمی امسال بخش توبای زرین شامل 11 رشته هنری میشه که شامل هنرهای عکاسی، مجسمه، گرافیک، تصویرسازی، کارتون و کاریکاتور، هنرهای جدید، نقاشی، سرامیک، نگارگری، خوشنویسی و مجموعاً 604 اثر از 485 هنرمند در معرض دید علاقمندان قرار میگیره. اما ساعت بازدید از این نمایشگاه از روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت 10 تا ساعت 20 و روزهای جمعه ساعت 15 تا ساعت 20 هست. اما چون در خانه هنرمندان هستید، یه خبری هم از خانه هنرمندان خدمتون عرض کنم. 16 جشن تصویر سال و همچنین جشنواره فیلم تصویر با نمایش فیلم قصر شیرین به کارگردانی آقای رضا میرکریمی هم در خانه هنرمندان آغاز شد به دبیری آقای صمدیان که میتونین از گالری های مختلف خانه هنرمندان هم دیدن کنید که شامل گالری های عکس و عکس فیلم هم میشود. اما جشنواره امسال تقریبا میتونیم بگیم از 5761 هنرمند در این دوره شرکت کردند که از این تعداد حدودا 3505 هنرمند از شهرستان ها هستند. در یکی از بخش های بسیار مهم این جشنواره هم از 270 هنرمند در دعوت شده برای حضور در بخش چارسوی هنر که در این بخش تونستن آثار خودشون رو در جشنواره به نمایش بگذارن. دوباره برگردیم به استودیوی پرده آخر و اگر فرصتی باقی بود در خدمتون هستم.
پرده آخر رادیو گفتگو. یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. Thank you. علی، یکی از موضوعاتی که واقعا باید جشنواره بهش بپردازن در این حال این که به هر حال یه کارهای آرتیستیکی میاد، کار باید برجسته باشه، نوآوری دوش باشه، تمام این اتفاقات برآمده بودن اثر هنری از دل فرهنگ مردمه.
درسته، بله،
به نظرم باید به این توجه
بله.
باشه.
بله کاملا. این نکته که به هر حال گاهی وقتا توی برنامه‌ریزی اتفاقی که میفته اینه که جشنواره